کاری از حسین مشفق.
دوستان سلام، ابوالقاسم فقیری هستم و در این برنامه میخوام از عروسی در شیراز صحبت کنم که میدونم حتما این برنامه رو خواهید پسندید. رسم خانواده عروس داماد درباره عروس داماد تحقیق میکنن، از در همسایه ها کاسب محل میپرسن که طرف چه کاره است، چجوریه. همچنین روز خانواده عروس بی خبر به خونه داماد میرن که اوضاع احوال او رو ببینن. به دنبال آن مراسم بلو برون انجام میشه. اما بلو برون آنگاه یکی از باسوادان مجلس آنچه در مجلس بیان شده در دو نسخه روی کاغذ میارند که در اصطلاح میگن رقعشو نوشتن، بعد همه اون را امضا میکنند. بعضی که نخوان همون زمان ازدواج کنند دختر را نامزد میکنند. نامزدی روزی را معین کرده، عده از نزدیکان دو خانواده به خونه عروس میرند. چیزهایی که خانواده داماد به خانه عروس میبرن به طور معمول عبارت از قطعی طلا، قواره پارچه و مقداری نقل خراش. طلا را اگر انگشتری باشه به انگشتر عروس میکنن و همگی شادی میکنن. رخت برون. در این مجلس زنهای یاران عروس و داماد شرکت دارن که به دانها سوری میگن. یاران عروس داماد میگن سوری های عروس داماد. سوری های داماد زن خیاطی رو با خود میبرن که اندازه عروس رو بگیره و پارچه های رو که قبلا خریدن هم اونجا ببره. پذیرایی از اونها به عهده مادر عروسه. در ذهن مادر داماد هم با پارچه ها مقداری نقل و یک قطعه طلا که به دان گل میگوین برای عروس میاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. من در شیراز هستم، همونطور که در گزارش‌های قبلی من شنیده بودید ما به شیراز سفر کردیم و امروز می‌خوایم در مورد ازدواج در استان فارس صحبت بکنیم. در کنار من یکی از کاسبان قدیمی استان فارسی هستند که در شیراز مشغول به کسب و کار هستند، اما می‌خوایم در مورد ازدواج باشون صحبت کنیم. قربان، سلام علیکم.
سلام قربان،
سلامت باشید. شیراز قدیم ازدواجش چگونه بود و جوانان قدیم شیرازی چگونه ازدواج میکردن؟
میرفتن صحبت میکردن، حالی و پامیر بودن، قریب بودن، سلام میرفتن، با کم میساختن، مثالی نبود، خونه ماشین، هر جوی اتاق قلی میکردن، توی خونه چهار پنج همسایه بود دیگه، با هم میساختن، پدر و مادر، عروس ها، داماد ها، همه هم میساختن.
بعد به نکته خوبی هم اشاره کردین، گفتید عروس ها، داماد ها، پدر ها و مادر ها. چقدر احترام ها در قدیم بیشتر بود؟ آیا اون احترام ها الان هم هست یا کمتر شده یا بیشتر شده؟
کم شده، واقعا کم شده. وقت همه دور هم سفره پن میکنه، همه میشستن نهار صبحونه، خیلی بیریا راحت خوب بودن، خیلی عالی بود.
از رسم و رسوم های قدیم هم برامون میگید که چه آدابی داشت عروسی های قدیم؟
می رفتن یه صحبت میگه، شیر بایی میزدن، حرف میزدن، میگذرون برخری کمی زیاد تمام میشد، میرفت طلایی، کبشی، لباس میگرفتن، خیلی راحت عروسی تمام میشد.
حاج آقا شما خب به حال خودتون هم ازدواج کردین؟
بله.
بعد چند تا فرزند داری؟
الان 6 تا من دارم.
خداوند حفظشون کنه. ازدواج خودتون به صورت سنتی دیگه برگزار شد؟
خیلی ساده بود، دست هم گرفتیم رفتیم اتاق قلنشین نشستیم.
شما خودتون برای فرزنداتون چگونه ازدواج گرفتین؟ سنتی بود یا اینکه نه به صورت امروزی تر؟
به صورت امروزی بود دیگه، مال 5 سال 10 سال پیش دیگه. من الان نوامون دیگه 18 سالش بزرگن، صورت قدیم نبود.
خب کدومشون رو شما بیشتر دوست داشتید؟ کدومی که از این آداب ها توی کدومی که از این مراسم های عروسی، چه قدیمی ها و چه امروزی تا، کدومش بیشتر باعث می شد که خانواده ها به هم نزدیک تر بشن؟
قدیم بهتر.
از آدابش هم برامون میگید که چه کارهایی هم انجام میدین توی مراسم های عروسی؟
آدابش هم بهتر و خیلی دور هم یه شامی نهار ساده، خیلی راحت بودن، خرج کمتر بود، توقع های کمتر بود، حالا توقع خیلی زیاد شده، واقعا زیاد شده، ماشین، خونه، فلان، یه قاشق کم باشه خیلی عروس ناراحته، فلان بسیار خانواده عروس ناراحته، همه چی میخوان. اون موقع گلکاری ماشین نبود، هم ساده درست خونه هم درست میکردن، دست میگرفتن با چند نفر پشت سرش میرفتن، خیلی راحت خونه داماد.
توی عروسی ها و توی مراسم شادمانی چه سازهایی استفاده میکردن؟
همه دستایی بود بهش میگفتن مطرب، تنبک زن داشت، بیالون بود، جالب بود، 5 نفر بودن.
بعد عروسی های قدیم هم شلوغ‌تر بود و خانواده های بیشتری هم بودن.
خب جمعیت نسبت به حال کمتر بود، اما بدم نه، خوب بود. حالا جمعیت مشال زیاد شد، باغ میخواد، ویلا میخواد، موقع توی خونه خیلی راحت عروسی میشد.
به بزرگترهای فامیل هم معمولا احترام بیشتری گذاشته میشد در عروسی های قدیم تا به نسبت.
واقعا احترام خیلی بود، خیلی احترام قائل میشن برای بزرگترها، واقعا پسرها، بچه ها، دخترها پاشون جلو بزرگترها دراز نمیشدن، خیلی احترام برشون قائل میشدن.
بعد اگه بخواین صحبتی بکنید با جوانهای امروزی در مورد ازدواج، یعنی چه پیشنهادی بهشون میدین؟
اولی با کار پیدا بکنن، شغل پیدا کنن، حالی چه اداره، چه کاسه، چه هر کاری، اول کارو بکنن، اول که با برن سربازیش بکنن، تحصیلات تمام بشه، سربازی بکنن، خونه داشته باشن، برخره بعد اذیت نشن، باعث جدایی نشه.
خیلی متشکرم، امیدوارم که هم شما در کسب و کارتون کسب و کار پر رونقی باشه، هم فرزندانتون و همه جوانها ختم به خیر بشن و عاقبت به خیر بشن. ممنونم از شما و همچنین شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. شما رو تا گزارش بعدی به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
پذیرایی از مدووین به عهده پدر مادر عروسه. از این به بعد گاهگاهی دوماد به خونه عروس میره. از آن پس هر عیدی که پیش بیاد، به ویژه عید نوروز و عید قربان، داماد موظفه برای عروس عیدی بفرسته. خرید عیدی بستگی به توانایی داماد داره. در صورتی که داماد تصمیم به ازدواج داشته باشه، زنهای نزدیک به عروس و داماد به اتفاق ایشان برای خرید به بازار میرن.
و چیزهای مورد نیازشون را میخرند. قرآن مجید، آینه و شمعدان، پارچه، طلا، کفش، چمدان، وسایل آرایش، چادر.
موسیقی شاد همینه. اما آقا تو شیراز من یادمه یک گروه بودن که اینا می اومدن شب عروسی دعوت می شدن، می اومدن یه نمایش سیاه بازی را می داختن. ببینید همون سیاه بازی که در عروسی ها اجرا می شد بیشتر، خوش یک تئاتری است که در دنیا همچین تئاتری نیست. تئاتر سیاه بازی، تئاتر فوق العاده زیبایی که اون کسی که سیاه می شد فل به داهه همه چی میگفت. حالا تقریبا هنرپیشه‌هاشون همه‌شون همین حالت داشتن که اینا واقعا به دو بستون قشنگی با هم میکردن و مردم از شادی لبریز میکرد.
این رسم عروسی در شیراز 50-60 سال پیش بود.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
غصه خوردن و غمخواری حرامه. مؤمن نباید غصه بخوره، چون مؤمن به جوهر شادی وصله. مؤمن چرا غصه بخوره؟ لا خوفن علیهم ولا هم یحزنون. خوف و حزن، این که گفتن ولی یبکوا کثیرن، که میگه آقا پس چرا گفتن ولی یبکوا کثیرن ولی یضحکوا قلیلا، کم بخندن زیاد گریه بکنن. گفتن مال کفاره، کفاره که یه کمی باید 4 روز بخندن ولی بعد زیاد گریه بکنن. اهل ایمان باید بخندن. مؤمن هشون بشون بسام، مؤمن گشاده رو و بسام و خندانه. چرا؟ برای این که دلش گرم، امیدوار به رحمت الهی، نگرانی ندارستن. بنابراین گفت که حرام گشت از این پس فقان و غمخاری. شکر و شکایت هم حرامه، چون یعنی ناشکری دیگه. بهش گشت جهان زان که تو جهان داری. وقتی جهان دارش معلوم شد، یه عالم بهشت جهانی چنین خوب و خرم سرش حوالت چرا بعد شد در بهشت؟
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، بزرگداشت شیخ اشراق، حکیم شاهدین سهروردی، فیلسوف و متفکر نامدار ایران و جهان اسلام. زنجان سهروردی.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، توجه شما را به سخنرانی علامه سید مهدی محقق در همایش بزرگداشت شیخ اشراق جلب می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند سال پیش همایشی در زنجان برپا شد برای شیخ شهاب الدین سهروردی و در اونجا بعضی از سخنرانان، یا چرا که سعدی گفته مرا پیر دانای مرشد شهاب، در جریان شیخ شهاب الدین سهروردی ملقب به شیخ مقتول گرفتند، در حالی که شهاب اشاره است به شیخ شهاب الدینی که عارف بوده و اینها نبایست با هم مخلوط بشه. اتفاقا در همون کنگره پروفسور فان اس، استاد دانشگاه تیوبینگن آلمان هستند، در سخنرانی خودشون گفتند در یک زمان 4 تا شیخ شهاب الدین وجود داشته. یکیشون شیخ شهاب الدین عارفه که سعدی میگه مرا شیخ دانای مرشد شهاب، یکی شیخ مقتول شیخ شهاب الدین سهروردی که ما این مجلس رو برای بزرگداشتشون برگزار کردیم. سهروردی از نواحی زنجان است و خود کلمه سهروردی به معنی گل سرخه. علت این کلمه ورد به معنی گل سرخه، سهروردی به معنی سرخه و حتی در بعضی از کتاب‌های قدیم می‌نویسند رستم و سرخاب، رستم و سهراب و سرخاب می‌نویسند. پس بنابراین چون نمیدیم اگر این که یکی در کلمه رو مشاهده کردید که صحب و صرف همون این کلمه است، اشاره فرمودن به مسئله تخیل و مسئله تخیل تا همین زمان ما وجود داشته. منظومه آجمال هادی سبز وادی در شرح منظومه حکمت خودش در یک جا اشاره می‌کنه مسئله تخیل و حتی کلمه یونانی شده کار می‌بره آجی. یه و صبر و مدرکها بنتاسیا لها به جنب هل خیال ما بیا. شرح منظومه حکمت که مرحوم شیخ مطهری ترجمه فارسی کردن و من هم توفیق داشتم که با همکاری پروفسور ایزوسون ترجمه انگلیسی بکنیم زمانی که در کانادا بودم و این در نیویورک چاپ شده. ترجمه انگلیسی شرح منظومه حاج‌آبادی سبزواری قرص در اونجا میگه که صبر و مدرک و بنتاسیا. بنتاسیا همون کلمه است که ما الان میگیم فانتزی را. یکی از اختصاصات شیخ شهاب الدین سهروردی این بوده که توجه به ایران باستان داشته. بعضی از الفاظی که به زبان پهلوی بوده در آثار خودش به کار می‌بره و تفکری که ایرانیان باستان داشتن تعبیر میکنه به حکمت خسروانی. در همین شرح منظور خودش میگه الفهلویون، فهلویون کیا هستن؟ همین حکمای ایران باستان هستن که ازشون تعبیر به حکمت خسروانی میشه. آنچه میگه که وجود در نزد حکمای ایران باستان، در نزد حکمای فهلوی مثل نور. ممیزه فلسفه شیخ اشراق که توجهی داشته به اندیشه حکمای خسروانی، حکمای ایران باستان، که ازش تعبیر آجبالعادی ازش تعبیر به فهلویون حکمای فهلوی. شیخ چاوردی سهروردی آثار زیادی داره. در جوانی شهید شد، وگرنه شاید اگر اون معمولی میکرد افتاد 80 سال چه آثار بزرگی از اونش به جا بزنید. با وجود این کتاب های زیادی داره، موقعی که شما فرمودن مطالعات، تلویحات و مهمترین کتاب شد همین حکمت و اشراقه که مطمئن شیرازی هم اون رو شرح کرد، شرح حکمت و اشراق کرد. اونطور که اشاره کردن ما در کلاس درس در همین انجمن شرح حکمت و اشراق رو که خود من با همکاری مأمور شیخ عبدالله نورانی چاپ کردیم تدریس میکنم شرح حکمت و اشراق رو. سهروردی همونطوری که اشاره فرمودن کلمه حکمت رو به کار برد، چون که همانطوری که اشاره فرمودن در اون همون پنج و شیش فلسفه مورد تشریب و تعن و لعن قرار میگفت و کتاب شفا رو میگفتن موجب مرض میشه. شاعری میگوید ما دوستیمون با اون گروه قطع میکنیم که به هم مرض رو نشه. کتاب شفا با خوندن کتاب شفا مریض شدن که شیخ قاضی آمیه میگه تا کیز شفاش شفا طلبی از کاسه زهر دوا طلبی. یعنی این طعم و لعنی که نسبت به فلاسفه بود و حتی میگفتن که ابن سینا و فارابی ننگ عالم روزگاره کلمه شونی شعر رو بکاری بودن با تقتدیف دین الا به ما سنب و سینا و ابو نصر. منظور ابو نصر فارابی به این کیفیت فلسفه مورد تقلیدن بود و شیخ شاهروردی سهروردی آمد کلمه حکمت رو بکار. فلسفه کلمه یونانی فیلاسوفیا، سوفیا یعنی دانش، فیلا یعنی دوستدار، محب الحکمه کتاب عربی می‌نویسند و چنان فلسفه یونان مورد طعن و لعن و عشق اعزاز قرار گرفته بود که حتی اسامی که آخرش سین بود اینها ازش متنفر بودن. ریحان بیرونی با عنوان مسخره میگه که اینها جاهل بودن، نمیدونستن که این کلمه سین ارسطاتیس، پیتاگوراس، فیثاغورس یا مثلا زینباتیس، دموکریتوس، این سین جزء اسم اینها نیست بلکه سین علامت فاعلیه. اینطوری که در زبان عربی فاعل مرفوعه، مفعول منصوبه، مضاف الیه مجروره، سین علامت فاعلی بوده که اگر این کلمه فاعل نمیبود و مفعول بود به جاش نون به کار برده میشد. لذا در کتاب های تاریخ فلاسفه گاهی بعضی کلمات رو با نون میبینید، بعضی کلمات رو با سین. مثلا میگن جالینوس در شهر فرقاموس به دنیا آمد، و کتاب دیگری ببینید میگن جالینوس در شهر فرقامون به دنیا آمد. هر دو درسته، متانسین در حالت فاعلی بوده و نون در حالت مفعولی بوده. در هر حال با وجود سند کم آثار گرانبهایی به یادگار گذاشت که از جمله حکمت الاشراق، حکمت الاشراق که هم شهر زوری شرح کرده و هم قطبت شیرازی، اون شرح قطبت شیرازی رو اونطور که عرض کردم من با همکاری مرحوم شهر بلدانی عمرانی چاپ کردم، همونی که در انجمنم من مقدمش رو تعویض میکنم، شهر کتاب شاه قطبالدین شیرازی. قطبالدین شیرازی هم نابغه بوده، هم پزشک بوده و هم فیلسوف بوده، و در سن 14 سالگی رئیس بیمارستان مظفری شیراز شده. خیلی بود بچه 14 ساله چگونه از پدرش و عموش علم پزشکی رو بگیره، وقتی که پدرش فوت میکنه او رو جانشین پدرش میکنه. شرح حکمت الاشراق سهروردی، در هر حال این آثار سهروردی تمام ارواح مادی مطالعه ها تعلیمات در کتاب های دیگری که نوشته تمام ابتکاری به اصالت داره. خب حکمت الاشراق کلمه حکمت رو به کار برده، کلمه حکمت رو داده، کسی نمیتونه بهش اهانت بکنه دیگه. کسی مثل ناصر خسرو نمیتونه اونجایی که میگه که دین شکر است و فلسفه افیون است، این کلمه حکمت برابر این کلمه کلیدی قرآنه و نام خداوند هم حکیمه، از نامهای اسماء حسنای خداوند حکیمه که از حکمت گرفته شده. حکمت و اشراق، اشراق و خودش در همین کتاب حکمت و اشراق ذکر میکنه که یا اینکه این حکمت حکمت است که وارد قلب میشود، یعنی کشف و شهوده در سینه مباد فرمشه در سینه مباد در سینه جای میگیره و از جان خداوند در قلب ها متحره وارد میشه، و یک معنی دیگه اشراق هم گفتن چون که از مشرق زمین آمده کمانی خسروانی و کمانی مهدوی این حکمت رو بنا نهادن. پس بنابراین اسم کلمه حکمت اشراق که مال صلح بردی هست به دو وجه اشراق نامیده، حکمت رو هم که فرمودن و کلمه برخانیه و به جای فلسفه گذاشته شده که اون شناعتی را که دشمنان فلسفه داشتن از بین ببره. و خوشبختانه از وقتی که مردم ایران مشرف شدن به مذهب تشیع، این کلمه حکمت، این حکمت متعالیه که بزرگانش میر داماد و ملا صدرا و فیض کاشانی و همطور رزاق ناهیجی بودن تا برسه به حاج مله هادی سبزواری و بعد شاهدان اینا علامه طباطبایی مرحوم امام راحل، اینا وارثان اون شهید طهری و وارثان همین حکمت هستن. السلام علیکم و رحمت الله.
سخنرانی علامه سید مهدی محقق بود که در بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی ایراد شده است.